به برنامه ساعت 11 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی در این برنامه با شماستم. در صدر گزارش‌های خبری می‌شنوید که رئیس جمهور افغانستان گفته تنها نیروهای امنیتی افغانستان می‌توانند در برابر طالبان در قندوز بجنگند. از تازه‌ترین وضعیت امنیتی در قندوز به شما خواهیم گفت. مطبوعات جهان را نیز مرور می‌کنیم و در مسائل منطقه و جهان از ادامه حملات هوایی روسیه در سوریه به شما خواهیم گفت. برمیگردیم با فهرست کاملتر، اما اول آخرین خبرها را بشنوید. در سقوط یک طیاره نظامی در افغانستان 11 تن به شمول 5 نظامی آمریکایی کشته شدند. صدر اعظم عراق گفته است پیشنهاد احتمالی روسیه برای حمله علیه داعش در این کشور استقبال خواهد کرد. و یک فضاپیمای باربری روسی با انتقال بیش از 2 تن مواد از هوا گرفته تا سیر در ایستگاه فضایی بین المللی لنگر انداخته است. این هم تفصیل خبرها. مقامات وزارت دفاع ایالات متحده میگویند حداقل 11 تن از جمله حداقل 5 نظامی آمریکا در سقوط یک طیاره حمل و نقل نظامی نوع C-130 در افغانستان کشته شدند. این طیاره در میدان هوایی جلال آباد در شرق افغانستان در اول ماه اکتبر حوالی نیمه شب به وقت محل سقوط کرد. از تیراندازی دشمن گزارش نشده و حادثه تحت بررسی است. ایالات متحده آمریکا حدود 9800 سرباز در افغانستان دارد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید تنها نیروهای امنیتی ملی افغانستان میتوانند در برابر طالبان مسلح در ولایت قندوز بجنگند. پس از سقوط قندوز شمار از فرماندهان جهادی پیشین گفتند که برای دفاع از این ولایت میخواهند به خط اول نبرد بروند. اما رئیس جمهور غنی دیروز در کابل تاکید کرده گفت که از احساس وطن پرستانه مردم استقبال میکند، ولی برای دفاع از قندوز و دیگر مناطق افغانستان هر گونه جلب و جذب باید در چوکات نیروهای امنیتی ملی تنظیم شود.
این روح وطن پرستی را ما استقبال میکنیم. خواهش ما ایست که تمام افراد به جلب و جذب اردو و پلیس سوق بدهند.
او گفت که به هیچ گروه خودسر اجازه داخل شدن به شهر قندوز دادن نخواهد شد، بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر. در خبر دیگر داریم که سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید پس از سقوط قندوز نامنویسی مردم برای دفاع از افغانستان بیشتر شده است. محمد معصوم استانکزی دیروز در کابل در این مورد به خبرنگاران معلومات داده گفت
اولین روزی است که تعداد کسایی که در مراکز جلب و جذب نامهای خود را نوشته کردن 3 چند روزهای قبل بودن و این معنای از این است که جوانهای افغانستان برای دفاع از افغانستان آماده هستند و حاضر هستند.
آقای استانکزی افزود که اقدامات با احتیاط ادامه دارد تا به افراد ملکی زیان نرسد. چهارمین کنفرانس گفتگوهای بین المللی هرات از سوی انستیتیوت مطالعات استراتژیک افغانستان در قلعه تاریخی اختیارالدین در هرات برگزار شده است. در این کنفرانس در مورد وضعیت امنیتی افغانستان و منطقه بحث می شود. گفته می شود که حدود 70 تن از نمایندگان کشورهای خارجی از جمله کشورهای همسایه در آن اشتراک کردند. این کنفرانس برای 3 روز ادامه خواهد یافت. بیشتر در این مورد در جریان برنامه های روز به شما خواهیم گفت. این هم چند خبر از منطقه و جهان. هند طرح 4 فقره پاکستان را برای صلح کشمیر رد کرده است، اما این کشور دیروز گفت که مذاکرات میان دو کشور برای مبارزه علیه تروریسم باید دوباره آغاز شود. نواز شریف صدر اعظم پاکستان جزئیات طرح این کشور را روز چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلان کرد و گفت که دو کشور رقیب دارای سلاح هسته‌ای باید در مورد آتش بس در کشمیر موافقت کنند. اما هند با رد این پیشنهاد بر پاکستان اتهام وارد کرده که ظاهرا خود را قربانی تروریسم می‌خواند، ولی در حقیقت با حمایت و پرورش تروریستان قربانی سیاست‌های خود شده است. وزارت دفاع روسیه خبر می‌دهد که تیاره‌های جنگی این کشور از روز چهارشنبه به این سو 12 هدف و مرکز گروه دولت اسلامی را در سوریه بمباران کردند. هرچند روسیه ادعا می‌کند که مراکز گروه دولت اسلامی را هدف قرار داده، اما ایالات متحده و متحدانش در مورد اهداف عملیات هوایی روسیه شک دارند. جاش ارنست، سخنگوی قصر سفید، دیروز در این مورد به خبرنگاران گفت که روسیه میتواند عملیات خود در سوریه را با عملیات ائتلاف جهانی هماهنگ سازد. او میگوید اگر روسیه واقعا ضد گروه داعش میجنگد، میتواند در ائتلاف تحت رهبری آمریکا که 65 عضو دارد علیه گروه دولت اسلامی نقش مؤثر را به عهده بگیرد. مقامات آمریکایی میگویند تیاره‌های روسی اصلا گروه‌هایی را هدف قرار میدهند که برای لوای سوریه آزاد کار میکنند. برخی از رسانه‌ها همچنان خبر دادند که در حملات هوایی روسیه افراد ملکی کشته شدند. صدر اعظم عراق میگوید در صورت پیشنهاد انجام حملات نظامی روسیه در این کشور از آن استقبال خواهد کرد، اما هنوز چنین پیشنهاد صورت نگرفته است. حیدر العبادی این سخن را در صحبت با شبکه خبری فرانس 24 گفته است. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دیروز گفت که روسیه هیچ برنامه‌ای برای گسترش حملات هوایی خود به عراق ندارد، اما او افزود که اگر عراق تقاضا کند مسکو چنین خواهد کرد. و یک کشتی باربری فضایی روسی بدون سرنشین با انتقال 2.3 تن مواد از هوا گرفته تا سیر برای فضانوردان در ایستگاه فضایی بین المللی لنگر انداخته است. فضاپیمای M29M که دیروز از مرکز فضایی روسیه در قزاقستان به فضا پرتاب شد، ظرف چند ساعت به ایستگاه فضایی بین المللی رسید. اداره فضایی روسیه و نیز ناسا یا سازمان فضایی ایالات متحده گفتند که پرتاب و رسیدن این کشتی فضایی بی‌جنجال انجام شده است. در حال حاضر 3 روس، 2 آمریکایی و 1 ژاپنی در ایستگاه فضایی بین المللی هستند. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا حال از رادیو آزادی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست کامل‌تر تازه ترین ها. رئیس جمهور افغانستان میگوید به هیچ گروه خودسر اجازه ورود به قندوز داده نخواهد شد.
برای ایجاد حاکمیت قانون، برای ایجاد فضای مناسب اعتبار ضرور است که همه در داخل قوای امنیتی و دفاعی افغانستان انسجام پیدا کنیم. جوانان را خاصتا تشویق میکنیم.
تهدید بالقوه و بالفعل موضوع اصلی یک گرد همایی در پروان وزیر دفاع پیشینم آنجا بود.
خطر بالفعل و بالقوه مردم ما را، سرزمین ما را تهدید میکنه، ما ایجاب میکنه که همه اختلافات خود را کنار بگذاریم، همگی به یک صدا در مقابل دشمن استاد شویم.
در پهلوی این مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. در مسائل منطقه و جهان از ادامه حملات هوایی روسیه در سوریه و ابراز نظر آمریکا در این مورد به شما خواهیم گفت و در نیمه دومین ساعت هم برنامه هفتگی جوانان را خواهید شنید. فکر نو با جوانان. چنانچه در جریان هستید، مقامات امنیتی افغانستان میگویند که نیروهای امنیتی بسیاری از مناطق شهر استراتژیک قندوز را 3 روز پس از سقوط آن به دست شورشیان طالبان دوباره به تصرف خود درآوردند. در بیانیه وزارت دفاع افغانستان آمده که 150 شورشی در جریان عملیات کشته شدند و اکنون قندوز از وجود شورشیان پاک شده است. در بیانیه همچنان گفته شده که در عملیات به غیر نظامیان آسیب نرسیده است. بر این که در این مورد بیشتر بدانیم، میریم رسن پیش اجمل آریان، خبرنگار رادیو آزادی در محل. آقای آریان، از تازه ترین وضعیت امنیتی در قندوز به ما بگوید.
سلام با شما و با شنونده های رادیو آزادی. قسمه که به همه گان معلوم است 5 روز بشود که در ولایت قندوز جنگ شدید میان نیروهای دولتی و طالبان مستمر جریان دارد، اما سید سرور حسینی سخنگوی پلیس قندوز بر رادیو آزادی گفت که نیروهای دولتی با راندازی عملیات تصفیه که نیروهای افغان را قوتهای هوایی ناتوان حمایت میکردند، بخش کلیدی ولایت قندوز را تصرف کردند مدفعه سرور سیمی در جریان امروز عملیات بیش از 150 تن از مخالفان مسلح دولت کشته و زخمی شدن. همچنان وای گفت که در جریان این درگیری دیروز 2 تن از نیروهای دولتی کشته شدن و 5 تن دیگر زخمی شدن. سرور سیمی لحظات پیش برای آزادی گفت که نیروهای زمینی تازه نفس و امید کندوز رسیدن و همه کنون تلاشی کچه جریان داره، اما وای گفت که این عملیات به شکل تدریجی با پیش می رود چون مخالفان مسلح حکومت از منازل مسکنی سنگر گرفتن یا میگن که به افراد ملکی باید تلفات وارد نشود. از سه دیگر باشندگانی که در ولایت کندوز هستند برای آزادی گفتند که مردم با مشکلات زیادی مواجه هستند، مواد خوراکی را ختم کردن و شور و بسته هستند، دسترسی به خدمات صحی ندارند.
از اقدامات برای رساندن کمک به مردم محل خبر در دست است، چیزی می دانید؟
کدام منده رسمی کسی نگفتن که آیا یعنی که خدمت یا کمک های اولی را به مردم محل بگذارن، اما مردم محل میگن که تمام مواد خوراکی چند روز به دخان داشتن به دسترس داشتن ختم شده، شهر مسدود است و مردم به انواع مشکلات دچار هستند. همچنان دکتر صد مختار رئیس سیاست امنیت کندوز گفت که در جریان 4 روز درگیری بیش از 372 تن زخمی و 49 تن کشته به شفاخانه حوزوی کندوز انتقال داده شده که در میان این ارقام هم افراد ملکی و هم افراد داخل جنگ شامل می باشد. و باید گفت که به اساس گفته های مردم شمال تاثیرات جنگ ولایت کندوز در برخی مناطق شمال هم تاثیرات منفی را گذاشته
و یک تعداد از خانواده هایی که از شهر کندوز به تخار فرار کردن از وضعیت اونها چیز می دانین؟
عبداللطیف ابراهیمی سرپرست ولایت تخار گفت که بیش از هزاران خانواده از ولایت کندوز داخل ولایت تخار شدن که با انواع مشکلات سر دچار هستند و گفت که فعلا بیشتر خانواده را باشندگان شهر طالقان در منازل مسکنی خودشان جای داده و گفت که این مسئله را با حکومت مرکزی در میان گذاشته تا کمک های اولیه را انتقال بدن که یا به دسترس مهاجرین ولایت کندوز قرار بدهند.
تشکر از شما اجمل آریان، خبرنگار رادیو آزادی، از تازه ترین تحول امنیتی در کندوز گزارش میداد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.6 FM 104.5 میشنوید. اگر در محل هستید لطفا چشم دیدتان را به ما بفرستین. میتونین با ما زنگ بزنین و پیام های صوتی بگذارین. این هم شماره های تماس با ما 0700 27 43 61 و 00420202 1241 15. همونطور که پیشتر در خبرها شنیدید، رئیس جمهور افغانستان گفته که تنها نیروهای امنیتی ملی افغانستان میتونند در برابر طالبان مسلح در ولایت قندوز بجنگند. پس از سقوط قندوز شمار از فرماندهان جهادی پیشین گفتند که بر دفاع از قندوز میخواهند به خط اول نبرد بروند. رئیس جمهور غنی دیروز در کابل گفت که به هیچ گروه خودسر اجازه داخل شدن به شهر قندوز داده نخواهد شد. بیشتر در این مورد در این گزارش بشنوید که سید سمیع عباس تهیه کرده.
رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی دیروز در صحبت‌های خود تاکید نمود که آمادگی و اشتراک مردم برای دفاع از قندوز و مناطق دیگر افغانستان باید در چوکات قوای مسلح صورت بگیرد. این در حال است که به کندوز قوای کمکی ارسال شده و طبق خبرها بخشهای شهر کندوز از حضور طالبان مسلح پاک شدند. رئیس جمهور اشرف غنی افسود در مورد عوامل سقوط کندوز تحقیقات آغاز شده و در برابر تنقید کنندگان از اقدامات حکومت خود دفاع کرد. بعد از سقوط کندوز یک تعداد قماندانان جهادی مربوط به جمعیت اسلامی صدها نفر را جمع کرده و اظهار داشتند که برای جنگ با طالبان به صف اول جبهه در کندوز می روند. هرچند رئیس جمهور اشرف غنی از آمادگی این قماندانان استقبال کرد، ولی تاکید نمود که جنگ علیه مخالفین مسلح وظیفه قوای ملی کشور می باشد و رضاکاران جنگ علیه طالبان باید در صف قوای ملی داخل شوند.
این روح وطن پرستی را ما استقبال میکنیم. خواهش ما ایست که تمام افراد به جلب و جذب اردو و پلیس سوق بدن تا در چارچوب قطعات منظم اردو و پلیس برای ایجاد حاکمیت قانون، برای ایجاد فضای مناسب اعتبار ضرور است که همه در داخل قوای امنیتی و دفاعی افغانستان انسجام پیدا کنیم. جوانان را خاصتا تشویق میکنیم.
رئیس جمهور اشرف غنی قبل از این با یک تعداد از بزرگان کندز ملاقات کرده و در مورد تشکیل کمیسیون امنیتی در این ولایت خبر داد و واضح ساخت که به هیچ گروه خودسر اجازه داخل شدن به کندز دادن نخواهد شد.
کمیسیون امنیتی امروز در کندز ایجاد شد. هیچ فرد مسلح غیر مسئول اجازه داخل شدن به کندز نخواهد داشت. طول من نتصاری دادور کن.
در صحبت‌های دیروزه خود رئیس اداره مستقل ارگان‌های محل جیلانی پوپل گفت که رئیس جمهور اشرف غنی برای پیشبرد امور کندز دستور داده است که 3 کمیسیون تشکیل شود. یکی از این کمیسیون‌ها زیان‌های وارده به ثروت‌های دولتی و شخصی را بررسی می‌کند، دیگرش در مورد بیجا شدگان داخلی و نیازمندی‌های آنها تحقیق می‌کند و در ساحه رساندن کمک به آنها اقدام می‌کند. کمیسیون سیومی برای اصلاح ادارات محلی در شمال شرق افغانستان مشوره می‌دهد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که رادیو آزادی را مشتمل تا لحظات دیگر در همین برنامه در مسائل منطقه و جهان از ادامه حملات هوایی روسیه در سوریه و ابراز نظر آمریکا در این مورد به شما خواهیم گفت. اما اکنون بشنویم که شما را از مقامات حکومت افغانستان به شمول وزیر خارجه و برخی از سران پیشین جهانی در پروان گرد هم آمدند و در مورد تهدیدات امنیتی تازه در شمال افغانستان صحبت کردند. در گردهمایی پنجشنبه وزیر دفاع پیشین افغانستان هم اشتراک داشت. بیشتر در این مورد در این گزارش بشنوید که احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل فرستاده است.
شمار زیادی از سران مجاهدین با برگزاری یک گردهمایی در ولایت پروان به خاطر گسترش حملات طالبان مسلح در ولایت‌های شمال افغانستان بحث و گفتگو کردند. در این نشست که به روز پنجشنبه در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان برگزار شده بود، شماری از مقامات حکومتی مانند صلاح الدین ربانی وزیر خارجه، ستار مراد وزیر اقتصاد، وزیر عدلیه، شماری از چهره‌های جهادی از ولایت‌های بدخشان، بغلان، قندوز، تخار، پروان، کاپیسا و پنجشیر حضور یافته بودند. بسم الله محمدی وزیر دفاع پیشین افغانستان که از شمار سخنران در این نشست بود گفت برای جلوگیری از فعالیت مخالفین مسلح در شمال افغانستان باید نیروهای جهاد و مقاومت منسجم شوند.
خطر بالفعل و بالقوا مردم ما را، سرزمین ما را تهدید میکنه، ما ایجاب میکنه که همه اختلافات خود را کنار بگذاریم، همگی به یک صدا در مقابل دشمن استاد شویم، همونطوری که در گذشته استاد شدیم و دفاع کردیم مردان و برادران عزیز ما که از بدخشان و از بغلان و از تخار و از همه جای دیگه آمدن، همه این مناطقی بودن که شما چه در دوران جهاد چه در دوران مقاومت از خود شامت نشان دادین و باعث نجاتی وطن شدین.
برخی دیگری از سخنرانان پاکستان را عامل اصلی ناامنی در شمال کشور بیان کرده و گفتند باید جلو اختلافات قومی گرفته شود. محمد الماس زاهد عضو ولسی جرگه و از قماندانان سابق جهادی در این مورد گفت خطر طالبان متوجه تمام مناطق افغانستان است و باید این تهدید همگانی تصور شود.
امروز در مسائل قندوز ما میبینیم مسائل نجاتی و لسانی را دامن میزنند، ولی بیا این واقعیت بگویم در بدخشان کدام پشتون است که هزاران جوان ما را سر میبرند؟ در کنر کدام تاجک است که هزاران پشتون ما را سر میبرند؟ در پکتیا که دین روز 10-15 نفر شهید دادیم در میدان والیبال، اوجا کدام تاجک بود؟ دشمن تماما تلاش شمیست که باید به چه قسم نفاق در بین ما بگنجانه. مقاومت تاجیکا ایجاد نکردند. مقاومت عارف نورزه از قندار بود که در پالوی ما بود، استاد سیاف بود که در پالوی ما بود، حاجی قدیر شهید بود که در پالوی ما بود. ما از وجب وجب افغانستان، از هر گوشه و کنار افغانستان مدافعش هستیم به مو شکلی که در زمان مقاومت و در زمان جهاد بودیم و فعلا هم مدافع هستیم و این سرزمین به ترورستا و پاکستان اخطار میتم مطمئن باشن که با این خون ریختاندن ما هیچ موفقیتی را به دست نخواهد آوردن.
پس از سخنانی ها در این نشست، تعدادی از این سران مجاهدین به جلسه سری پرداخته و در پشت دروازه های بسته و بدور از چشمانداز مطبوعات و تصمیم گیری ها در این خصوص مشغول شدند. برخی از این سران مجاهدین که از افشای نامشان خودداری میکنند به رادیو آزادی گفتند با حکومت افغانستان به خاطر بکارگیری نیروهای با تجربه جنگی از مجاهدین داخل گفتگو خواهند شد و در صورت توافق حکومت این افراد به شمال افغانستان سوق داده میشوند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها
و رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 104.5 میشنوید. اکنون احمد جعفر احمدی نگاه دارد بر شماره از روزنامه ها و نشریات جهان در مورد افغانستان. با آزادی باشید.
روزنامه گاردین در باره سقوط کندز و پخش خبر بازپسگیری این شهر تبصره کرده است. روزنامه به تصاویر منتشر شده در صفحات اجتماعی اشاره کرده که نشان می‌دهد نظامیان افغان در چوک مرکز شهر بیرق طالبان را پایین می‌آورند. یک باشنده کندز به گاردین گفته است شب بسیار وحشتناک را پشت سر گذاشته است. روزنامه می نویسد که شمار حملات هوایی نظامیان افغان بر کندز مشخص نیست. اما به نوشته روزنامه سربازان آمریکایی گفتند که در جریان دوشنبه و چهارشنبه 6 حمله را بالای کندز اجرا کردند. گاردین می نویسد واضح نیست که طالبان از شهر کندز به کجا فرار کردند. روزنامه فاینانشل تایمز تبصره احمد رشید نویسنده پاکستانی را در مورد رویداد کندز نشر کرده است. به باور رشید تأثیر سقوط کندز به دست طالبان شاید در دیگر مناطق هم احساس شود. در بخش از این تبصره آمده است که شماری از دیپلماتان و مقامهای استخباراتی شرق میانه و غرب به این نظرند که همه این طالبان افغان نیستند. در ادامه گفته شده که در حمله بالای کندز جنگجویان از ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان، قزاقستان، تحریک اسلامی ازبکستان، جندالله و جماعت انصارالله دخیلند. احمد رشید نوشته است در حمله بالای کندز مسلمانان اویغور چین، چچینی ها، شورشیان داغستان و اعضای القاعده و گروه دولت اسلامی نیز دست داشتند. و روزنامه نیویورک تایمز مطلبی را درباره وضعیت موجود افغانستان نشر کرده است. به باور ارشاد احمدی نویسنده این مطلب، انتظار نمی رفت پس از گذشت 1 سال از تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان، این کشور در چنین یک وضعیت قرار داشته باشد. به نوشته نویسنده افغانستان در مسیر برگشت به عقب قرار دارد. در ادامه گفته شده که همه چیز، برخلاف آنچه رویش در معامله سیاسی میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی توافق صورت گرفته بود پیش می رود. به باور نویسنده به نظر می رسد که امیدواری مردم نسبت به مبارزه حکومت افغانستان علیه فساد و مبدل شدن این حکومت به یک حکومت پاسخگو انتظار بیش از حد است. در ادامه می خوانیم که رهبری حکومت در جهت رسیدن به توافق روی مسائل بسیار بنیادی از جمله تقرار افراد در پست های کلیدی مانند کرسی لویسران والی و والی ها ناکام شده است. نویسنده به این باور است که افزایش حملات و ناامنی ها امیدواری ها برای امنیت بهتر را از بین می برد.
حالا بشنویم که جت‌های جنگی روسیه دیروز باز هم مناطق سوریه را بمباران کردند. مقامات روسیه میگویند که این طیاره‌ها اهداف گروه دولت اسلامی را هدف قرار دادند، اما مقامات آمریکایی چیز دیگر میگویند. سید سمیع عباس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد مرور کرده است.
وزارت دفاع روسیه خبر می‌دهد که طیاره‌های نظامی سو 24 و سو 25 روسیه از روز چهارشنبه به این سو 12 موضع مربوط به گروه دولت اسلامی را در سوریه مورد حمله قرار دادند. حملات نظامی و جابجا شدن سربازان روسیه در اطراف شهر ساحلی لازقیه سوریه بعد از تجاوز شوروی سابق به افغانستان در دهه 1980 بزرگترین دخالت نظامی روسیه خارج از سرحدات این کشور می باشد. هرچند روسیه ادعا می کند که اهداف گروه تندرو دولت اسلامی را مورد حمله قرار داده است، اما حسن آجلی قمندان یک گروه اپوزیسیون سوریه که که از سوی CIA کمک می شود می گوید که یکی از تعلیمگاه های آن در شهر ادلیب سوریه هدف قرار گرفته است. در مصاحبه با CNN سناتور جان مکین رئیس کمیته امور نظامی مجلس سنای امریکا اظهار داشت که اساساً حملات تیاره های روسیه گروه هایی را هدف قرار داده است که برای اردوی سوریه آزاد استخدام شدند. این گروه از سوی امریکا حمایت می شود. مناطقی را که تیاره های روسیه در شهر ادلیب مورد حمله قرار دادند در دست گروه های شورشی سوریه می باشند که با گروه دولت اسلامی هم در جنگ هستند. رسانه های بین المللی همچنان در مورد تلفات ملکی در حملات هوایی روسیه در سوریه معلومات دادند. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف دیروز در سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت روسیه عین روشی را پیش گرفته است که ائتلاف تحت رهبری آمریکا آن را دنبال می‌کند. اگر یک فرد تروریست معلوم شود، مانند تروریست عمل کند، مانند تروریست راه برود و مانند تروریست حمله کند، این فرد تروریست است. سفیر روسیه در پاریس الکساندر آلوف از حملات کشورش در سوریه دفاع کرده و گفت من امیدوارم در یک سال وقتی که ما گروه دولت اسلامی را نابود کردیم ما می توانیم انتخابات را در سوریه برگزار کنیم، اما این انتخابات باید آزاد باشد و تحت نظر جامعه بین المللی انجام گردد. روسیه می خواهد که در جنگ علیه داعش در سوریه رژیم بشار الاسد هم سهم داشته باشد، ولی ایالات متحده و بعضی از کشورهای عربی و غربی می گویند که در راه حل بحران سوریه برای بشار الاسد جایی وجود ندارد. سفیر عربستان سعودی در سازمان ملل متحد عبدالله المعلمی دیروز اظهار داشت در حملات هوایی روسیه مردم ملکی هم تلف شدند و کشورهایی که بر ضد داعش می جنگند نباید همزمان از رژیم تروریستی سوریه حمایت کنند.
گزارش دیگر ما در این مورد است که روسیه و آمریکا توافق کردند که اردوهای دو کشور بحث‌های مشورتی را با هم انجام دهند تا از وقوع اختلافات احتمالی میان دو جانب در سوریه جلوگیری شود. بیشتر در این مورد از زرغونه منگل بشنوید.
نظامیان روسی و آمریکایی بحث‌های مشورتی را به هدف جلوگیری از برخوردهای سهوی احتمالی در سوریه برامی اندازند. جان کری وزیر خارجه آمریکا و همدای روسیش سرگی لاوروف این مسئله را دیروز اعلان کردند. کری در کنفرانس مشترک خبری با لاوروف گفت این مشاورت‌ها به زودی صورت خواهد گرفت.
The foreign minister and I agreed that there
وی میگوید با وجود آن که تا حال در مورد بعضی گزینه‌های مهم برای حل سیاسی موضوع به توافق نرسیده ایم، وزیر خارجه روسیه و من توافق کردیم. فکر می‌کنیم اقدامات دقیق روی دست داریم که ما را به سمت درست کمک خواهد کرد. این گزینه‌ها باید به طور مناسب مورد بررسی قرار گیرند و بالاخره به این نتیجه رسیدیم که کارهای زیاد برای انجام دادن داریم.
We have a lot of work to do.
وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف روی اهمیت کار برای ایجاد ثبات در سوریه تاکید نموده گفت.
We all want Syria democratic, united.
وی میگوید ما همه خواهان یک سوریه دموکراتیک، واحد و مدنی هستیم. سوریه که خانه مشترک برای تمام گروه های قومی و مذهبی باشد، گروه هایی که حقوقشان تضمین باشد. ولی ما در جزئیات اقداماتی که در آنجا باید صورت گیرند اختلافات نظر داریم، ولی در بخش اقدامات توافق کردیم اقداماتی که به زودی آن را اجرا خواهیم کرد و متخصصین ما به زودی در همکاری با کشورهای دیگر به شمول ملل متحد روی ایجاد گزینه‌های صحبت می‌کنند که برای پیشرفت پروسه سیاسی در آنجا عملی گردند. خطر برخورد سهوی احتمالی میان نیروهای روسی و ائتلاف بر رهبری آمریکا که علیه داعش در سوریه می‌جنگند بعد از آن بیشتر شد که روسیه دیروز حملات هوایی را بر اهداف داعش در سوریه آغاز کرد. روسیه گفته است داعش را هدف قرار می‌دهد، ولی آمریکا و گروه‌های اپوزیسیون سوریه می‌گویند این تیاره‌های روسی مناطقی را هدف قرار دادند که در آن داعش مستقر نیست. کری بعد از سومین ملاقاتش در یک هفته با لاوروف ابراز نگرانی کرده گفت روسیه موازی دشمنان نسبتاً معتدل بشار الاسد را که از سوی آمریکا حمایت می‌شوند در سوریه هدف قرار داده است. ائتلاف ملی سوریه می‌گوید در حملات تیاره‌های روسی 36 غیر نظامی به شمول 5 طفل در ولایت هومس کشته شدند. روسیه به طور فوری این ادعاها را رد کرد. از سوی دیگر جت‌های روسی امروز برای دومین روز پیهم حملات هوایی را بر اهداف داعش در سوریه انجام دادند. در این حال عربستان سعودی خواهان توقف فوری حملات هوایی روسیه در سوریه شده است.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید با آدرس اینترنت ما azadiradio.com 11:30 است و فشرده تازه ترین خبرها. مقامات وزارت دفاع ایالات متحده میگویند حداقل 11 تن از جمله حداقل 5 نظامی آمریکا در سقوط یک طیاره حمل و نقل نظامی نو C-130 در افغانستان کشته شدند. مقامات امنیتی افغانستان میگویند که نیروهای امنیتی بسیاری از مناطق شهر استراتژیک قندوز را 3 روز پس از سقوط آن به دست شورشان و طالبان دوباره به تصرف خود درآوردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید تنها نیروهای امنیتی ملی افغانستان میتوانند در برابر طالبان مسلح در ولایت قندوز بجنگند. سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید پس از سقوط قندوز نام نویسی مردم برای دفاع از افغانستان بیشتر شده است. چهارمین کنفرانس گفتگوهای بین المللی هرات از سوی انستیتیوت مطالعات استراتژیک افغانستان در قلعه تاریخی اختیارالدین در هرات برگزار شده. در این کنفرانس در مورد وضعیت امنیتی افغانستان و منطقه بحث خواهد شد. هند طرح 4 فقره‌ای پاکستان را برای صلح کشمیر رد کرده اما گفته که مذاکرات میان دو کشور برای مبارزه علیه تروریسم باید دوباره آغاز شود. وزارت دفاع روسیه خبر می‌دهد که تیاره‌های جنگی این کشور از روز چهارشنبه به این سوی 12 هدف و مرکز گروه دولت اسلامی را در سوریه بمباران کردند. و یک کشتی باربری فضایی روسی بدون سرنشین با انتقال 2.3 تن مواد از هوا گرفته تا سیر برای فضانوردان در ایستگاه فضایی بین المللی لنگر انداخته است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید و طبق وعده این هم برنامه هفتگی این ساعت.
فکر نو با جوانان.
به نام خداوند بزرگ و با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو آزادی، از برنامه فکر نو در خدمت شما هستیم. در این برنامه تلاش خواهیم کرد تا روی علاقه جوانان در ولایت هرات به ترک کشور صحبت‌های با شما داشته باشیم. در یک سال اخیر گزارش‌ها می‌رسانه که علاقمندی مردم به ویژه جوانان به خاطر خروج از افغانستان به کشورهای مختلف به ویژه اروپا بیشتر شده. به این اساس بحث را دنبال می‌کنیم به اشتراک سید عظیم کبرزانی نماینده مردم هرات در شورای ولایتی، خانم مهناز پیروز عامر امور جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات و همچنان شهاب حقبین جوانی که قصد ترک افغانستان داره و میخواهد به یک از کشورهای خارجی به ویژه اروپا عزیمت بکنه. نخست خوش آمدید میگیم حضور میهمانان گرامی. در آغاز میخوام از آقای حقبین آغاز کنم. آقای حقبین، گزارش ها به ما هم رسیده که در یکی دو سال اخیر جوانان تلاش میکنند بنا به دلایل مختلفی که کشور خود ترک بکنند و به سوی اروپا حرکت بکنند. انگیزه در کجا هست؟ چرا شما چنین تصمیمی روی دست گرفتیم تا کشور خود ترک بکنیم؟
با عرض سلام، من خوش آمدید میگم خدمت مهمانا، آقای سید عظیم کبرزانی وکیل منتخب شورای ولایتی، خانم مهناز پیروز عامر امور جوانان. و انگیزه جوانان به خاطر خارج شدن از کشور یکی ناامید بودن از آینده در داخل کشور، چون که ما میبینیم فعلا جوانای ما داخل خود هرات لیسانس میگیرن و بعد از اینکه لیسانس دارن اونا کار برن فراهم نیه و آینده نام معلوم نیه. با مخاطر وقتی که کسی از لیسانس گرفته بخواد از افغانستان خارج بشه، ما که مثلا تازه وارد دانشگاه شدیم، ما 100% میخوایم که از افغانستان خارج بشیم و برای خود آینده بسازیم، چون که در افغانستان برای ما امیدی نیه. وقتی که در افغانستان کسی لیسانس داشته باشه و شایستگی داشته باشه به هیچ کاری نمیتونه دست پیدا کنه و آینده هیچ معلوم نیه.
تنها نبود کار سبب از این شده که شما چنین تصمیم میگیریم، یعنی مشکلات دیگر هم بالاخره وجود
مشکلات آمد. که زیاده، یکی همین نبود کاره، یکی امنیته و کسی در داخل خود افغانستان امنیت نداره، آرامش نداره.
قبلا چرا چنین تصمیم نگرفتیم در دو سال قبل که شما افغانستان ترک بکنیم که حالا بالاخره به این تصمیم شما قدر قطعی شده؟
خب قبلا چون که چند سال گذشته حداقل امیدی بود که افغانستان خوب میشه و امید که باشه انگیزه برای هر کاری هست، برای تحصیل هست. وقتی امید نباشه انگیزه ای ندارن برای تحصیل. جوانان فعلا در داخل دانشگاه ها هیچ انگیزه ای ندارن، میگن که ما درس بخونیم، وقتی که فارغ بشیم ما هیچ کاری کرده نمیتونیم برای افغانستان و هیچ کاری برای خود حتی کرده نمیتونیم، چون که دست و بال اینا بسته، هیچ کس اجازه نمیده برای اینا که اونا مثلا از افکار خود استفاده کنن، از نیرویی که دارن برای کشور خود استفاده کنن. جلوگیر اینا حتما هستن.
نکنه که آقای حقبین شما تحت تاثیر جو موجود رفته باشیم، حرفای زیاد در میان مردم رد بدل میشه گویا افغانستان ترک کنیم و آمار ای افراد بلند رفته به خاطر ترک افغانستان، انمی مسئله تاثیر پذیری داشته روی شما یا نه این تصمیم خاص خود شما بوده؟
خب او هم 100% تاثیر داشته، ولی خود ما هم چون که بعضی چیزا رو تحقیق کردیم دیدیم که مثلا در افغانستان خود چند تا از دوستای خودمه، من یک روز داخل اطلاعات فرهنگ بودم، ریاست اطلاعات فرهنگ، یک جوانی بود که لیسانس خود گرفته بود از دانشگاه دولتی و ناچار شده بود چون که یک سال بود دنبال کار میگشت و این جمع زمینه کار برای او فراهم نبود، گفت حداقل میرم اروپا اونجا کارم برای من فراهم، بهتر میتونم اونجا زندگی کنم، آرامش داشته باشم. و من هم گفتم مثلا اگر مثلا داخل خود افغانستان من تحصیل کنم، وقتی که فارغ باشم امنیت نداشته باشم، آرامش نداشته باشم، کار و زندگی نداشته باشم، روزگاری نداشته باشم، امید خور از آینده آدم از دست بده داخل افغانستان، بهتر از اینه که از افغانستان خارج بشیم.
شما تنها هستین یا دیگر اعضای فامیل شما مانند شما می تصمیم رو گرفتن؟
من فعلا تنها هستم چون که اعضای فامیل من او شرایط رو نمیبینن که داخل اروپا یا کشورهای اروپایی زندگی کنن، اونا دوست دارن داخل کشور خوب باشن و برای از اونام چنان فرقی نمیکنه که اینجا باشن یا اونجی، ولی جوانان برای از اونا خیلی مهمه که زندگی آینده اینا تامین باشه، یعنی امید داشته باشن با آینده خوب، ولی متاسفانه جوانان ما امید خور از دست بدادن.
از چی شیوای میخوایم افغانستان ترک بکنیم؟ با کی ها ارتباط گرفتین که شما را انتقال میدن به اروپا؟
ما از طریق راه غیرقانونی متاسفانه باید از افغانستان خارج بشیم و ارتباط ما هم چند نفر که هستن اونا مثلا دست به دست مثلا جوانان انتقال میدن از افغانستان، ما اگه خواسته باشیم میرن از طریق ایران از راه دریایی وارد ترکیه و بعد از او خودم و قاچاقبرا گفته میشن ارتباط دارن با هم و جوانان از یک کشور به کشور بعدی انتقال میدن و مقصد نام اروپایه.
وقتی شما که از نبود امنیت رنج میبریم، وقتی که شما این سفر طولانی رو دنبال بکنیم، فکر میکنیم که هر لحظه جان شما بالاخره تهدید میشه، زندگی شما تهدید میشه تا رفتن به اروپا؟
خب اون که 100% تهدید میشه و خطر هم زیاد وجود داره. ما بازم میگیم که حداقل اگر ما به اروپا برسیم و اونجی زندگی آبرومندانه داشته باشیم، بهتر از اینه که داخل افغانستان باشیم با آرامش زندگی نکنیم و امنیتی وجود نداشته باشه.
فکر می‌کنیم در اروپا زندگی آبرومندانه تر نسبت به اینجی؟
بله، جوانانی که فعلا رفتن اونجی، من خود من 2 سال 3 سال پیش که به چمامام رفت اروپا، کشور سویدن اونجی مستقر شد، بعد از چند مام قبول شد، فعلا هم تحصیل خود ادامه میده، شاید از این سال آینده ان شاءالله وارد دانشگاه بشه، وقتی که اونجی لیسانس بگیره درس بخونه اونجی برای کار فراهم شه، زندگی نو 100% آبرومندانه هست.
به شما برخواهیم گشت آقای یقبین. میخوام از آقای کبرزانی شروع کنم. آقای کبرزانی تا چه حد موافق هستیم که در یک سال اخیر با توجه به روند رو به افزایشی که بعضی ها توجیه میکنن که ناامنی ها افزایش پیدا کرده و جوانان را سفارت کشورهای مختلف به ویژه اروپا میشن انویر من در ولایت هرات وجود داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدای رحمان الرحیم و صلوات بر پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم، عرض حرمت دارم خدمت میهمانان عزیز و شنوندگان عزیز شما، خانم پیروز، جناب دوست عزیز ما جوانی که میخواد افغانستان را ترک بکنه، امیدوارم چنین نباشه و جناب شما است. متاسفانه باید عرض بکنم که ما بر اساس یک آمار دقیق صحبت کردن نمیتونیم، چون جداره وجود نداره و همونطوری که دوست ما هم گفت و اطلاعاتی هم که وجود داره به صورت غیر قانونی دوستا و افغان ها از افغانستان خارج میشن و ما نمیتونیم مثلا مراجعه بکنیم به ریاست پاسپورت ایراد، مدیریت پاسپورت ایراد و از اینا بپرسان کنیم، یا روی دید یا ویزه هایی که صادر میشه، چون اینا یک آمار به دست ما میده. روزانه بین 200 تا 250 جلد پاسپورت از اداره پاسپورت ایراد صادر میشه که اینا اگر بیایم آمار بگیریم ما تقریبا 7 تا 8000 نفر پاسپورت میگیرن که سالانه بین 80 تا 85000 نفر میشه. این یک بحثه که آماره که از اون اداره میتونیم بگیریم، اما آمار موثقی که ما بر اساس او آمار میگیم که چقدر روزانه افراد فرار میکنن از مملکت و مهاجرت میکنن متاسفانه وجود نداره.
یعنی ادمی پذیرین که بالاخره انمی وضعیت رو به افزایش هست.
متاسفانه باید عرض بکنم، متاسفانه باید عرض بکنم، نظر به بعضی از علل‌ها و عوامل جوانای عزیز علاقمند هستند که افغانستان رو ترک بکنند و این خطر به جان بخرن. شما میفهمیم که بسیار مشکل تا به اروپا رسیدن بسیار مشکل هست و عده از دوستان ما متاسفانه در دریاها و راههایی که در جنگل‌ها از بین رفتن و مشکلاتی رو به خانواده‌ها به وجود آوردن و لادرک هستند. عده از خانواده‌هایی که افغانستان رو ترک کردن و مشکلات بسیار بسیار متعددی مواجه شدن، حتی خانواده‌های اینا در موارد دخترای جوان اینا اطلاعات داریم که تو شنیدیم که مورد تجاوز قرار گرفتن و این نگرانی‌ها وجود داره. متاسفانه باید عرض بکنم که باید این خانواده‌های عزیزی که این جنگجالا رو به جان خود نخرن متوجه این پیامدهای از این قضیه باشن. اما این عوامل خود داره، اگر خواسته باشیم روی عوامل بحث بکنیم که چه عوامل باعثی شده که دوستای ما جوانای ما افغانستان ترک کردن، به چند مورد از او اشاره میکنم و بعد از اون گسترش بدیم. خب متاسفانه باید عرض بکنم با انتخابات جنجالی که ما پشت سر گذاشتیم و خلایی که بین دو انتخاب رئیس جمهور جدید و رئیس گذشته اتفاق افتاد، این باعث یک سلسله مشکلات شد، یک سلسله چالش‌های به وجود آورد. دشمن در قدم اول قوی شد و از این خلا استفاده کرد.
خب اگر... حالا که بالاخره بحث مسئله خلای قدرت خب... حل شد،
اما تأثیرات از اون هست. ببینید شما وقتی که این فرصت رو دشمن یافت، سازماندهی کرد، خود برنامه‌ریزی کرد و نقاط ضعف دولت رو برشمرد و اینجا بود که عملات خود شدید ساخته. این خلال ما داشتیم و امیدوار هستم با ایجاد حکومت وحدت ملی و پر شدن بست‌ها و پلان‌ریزی‌ها و استراتژی ساختن استراتژی‌ها و پالیسی‌های مشکل ما مرفوع بکنیم که دولت برنامه‌ریزی داشته باشه. چون وقتی که ما هنوز وجود سرپرستار داریم، هنوز مدیر ما مدیر در یک اداره مشخص نیست که بیاید یک سیستم ایجاد بکنه، اگر سیستمی هست موارد را اجرا بکنه، فلهازا انگیزه لازم در مدیر که وجود نداشته باشه، غالباً به روزمرگی مواجه است. روز خودش هم میکنه مدیر و وزیری که هنوز سرپرست هست یا ولی که هنوز سرپرست هست، اداره ای که هنوز برنامه درست نداره، این جگاه یکی از عوامل هست که میتونیم براش بود. خب تقویت شدن دشمن بود که از این خلا استفاده کرد. بحث ناامنی، اختطاف و انتحار هست. بیکاری متاسفانه مشکل است. من میخوام روی بیکاری به این بیشتر توجه بکنم و اینکه نه تنها در افغانستان، بحران بیکاری در دنیا وجود داره. ببین سر به کشور همسایه خود ایران بزنیم، با منابع سرشار طبیعی که داره، با اوتلای سفیدی که داره که مواد نفت هست، باز هم تعداد زیادی از کسانی که دارای مدرک لیسانس، ماستر و حتی دکترا هستند بیکار هستند در این کشور همسایه ما ایران. اینا نمیتونیم ما بگیم که افغانستان با اینکه ما چه مشکلات داریم و شما خبر داریم که جامعه جهانی میلیاردها دلار به افغانستان سرازیر کرد و این خودی اشتغال ایجاد کرد، اما این اشتغال کاذب بود، توامدار نبود. با ختم پروژه برنامه ختم شد و ما متاسفانه به این مشکل مواجه شدیم. میلیاردها دلار کامت تاثیر خود روی مردم ماند و این زندگی ما را یک نوعی تفاوت در زندگی ما وجود آورد، توقعات بالا آورد، بالا برد. ما از زندگی سنتی و کلاسیکی که داشتیم رفتیم به یک زندگی مدرن و این زندگی مدرن خواسته های خاص خود داره، مصارف خاص خود داره و امکانات خاص خود میطلبه. اینجا وقتی که این کمک ها کم شد و قطع شد، یک باره ما با یک بحران مواجه شدیم، بحران عدم سرمایه ها. بس بیکاری، خب من روی از اشاره کردم، بی‌اعتمادی و ناامیدی نسبت به آینده مملکت هست.
این بی‌اعتمادی چطور بالاخره یک دم آماد روی ذهنیت جوانان و مردم که یگانه راهی که برای بیرون رفت از این مسئله بدن ترک کشور باشه؟
ببینیم شما وقتی بی‌اعتمادی زمانی ایجاد میشه که شما هر روز ببینیم به جایی که وضعیت خوب شه بخیم میشه، شما هر روز شاهد انفجار، انتحار، اختطاف، حضور در موارد حضور داعش گفتهایی که وجود داره اما تایید نشده.
انفجار، انتحار، اختطاف در آقای کبرزانی در دو سال قبل هم داشتیم.
میزان عزیز ببینیم شما، ما به این مفهوم بودیم که مثلا شما وقتی که آقای کرزی بود میگفتین که چون از حکومت آقای کرزی خسته شده بودیم، گفتین با ایجاد حکومت جدید با پلان‌های وعده‌ای که دوستا دادن، هر دو تیم دادن، امید ایجاد کرد. امید که بالا ایجاد شد، توقعات بالا رفت، این توقعاتی که بالا رفت باعث شد که همه امیدوار باشن با این. اما متاسفانه حکومت نظر به مشکلاتی که داره نتونست به این امیدها و به این باورها و این روزوها و به این توقعات جواب بده. چند نموده دیگر هم بس میکنم و صحبت خود ختم میکنم. میگم که بس فساد اداری متاسفانه یکی از چالش ها هست. بی‌عدالتی، عدم اعتماد مردم به سیستم قضایی مملکت، وقتی که می‌بینیم که تبعیض وجود داره، روابط بر ضوابط حاکم هست، این هم مشکل دیگر است که متاسفانه است. پس قوم‌گرایی متاسفانه یکی از چالش‌های بسیار بسیار عمده هست برای روی جوانان. اگر شما مربوطی از قوم باشین، شما به قدرت جا داریم، حرف داریم، اگر نباشین متاسفانه شما رو جا نمیدن. این مشکل دیگری است. جستجوی یک زندگی بی‌دغدغه که تأثیرپذیری ما از رسانه‌ها، که ما وقتی می‌بینیم زندگی در اروپا چقدر امکانات هست، اما ما باور کنیم که دوستایی که در اروپا هستن همین حاله، اونا هم مشکلات خود دارن، زندگی آبرومندانه 100 درصد ندارن، فقط مشکلی است، تفاوت اینه که حداقل آرامش دارن، که انفجار نیست، انتحار نیست، اما کارهایی میکنن که به افغانستان نمیکنن. وقتی که ما اینجا به افغانستان کارهایی داریم که بعضی مردم خلاف شخصیت خود میکنن، اما به اروپا میرن آزادانه کار میکنن. توجه شدیم. بحث دیگر، خب بحث خود پذیرش هست. مرجعی که بیشتر از جوانان ما به اونجا میرن و به عنوان یک مرکز برای خود انتخاب کردن، آلمان یا جرمنی هست. جرمنی کشوریه که از لحاظ نیروی جوان به قلت نیروی جوان مواجه شده و سن انسان‌هایی که در زندگی بالا زندگی میکنن رفته به کولت. نیاز به یک نیروی جوان پر انرژی داره که سیستم زندگی خود پر رونق‌تر داشته باشه. مثلا اروپا، آلمان یک از بزرگترین کشورهای جهان هست، بزرگترین اقتصاد جهان رو داره معذرت، و در این موارد به نیروی جوان و پر انرژی ضرورت داره و ارزان قیمت. ببینیم وقتی که ما افغان ها از اینجا میرن، نه تنها افغانستان، افغانی ها مهاجرت میکنن، لیبی مهاجرت داره، سوریه میان مهاجر داره و عراق مهاجر داره، کشورهای مثل این یمن این فرصت مناسب دیده و از این فرصت استفاده میکنه که از این نیروی جوان استفاده بکنه. و من اطلاعات دارم فعلا اینا رو به کلان شهرها جابجا نمیکنه، اینا رو چیکار میکنه؟ به این وره به سطح مونیسیپالیتی ها و شهرستان هایی که اونا رو اونجا جابجا میکنه و بعد اونها استفاده میکنه.
اطلاعات شما به این چی است؟ میخوایم نکته دیگه اشاره داشته باشم؟
من فقط جلب سرمایه های انسانی هم توسط کشورهای اروپایی میگم، و تبلیغات رسانه ای هم متاسفانه رسانه های ما تبلیغات منفی رسانه ای را دارن پوشش میدن که اینا مشکلاتی بود که داشت. اما اگر خواسته باشیم، مگر نمیفهم سوال تا نداشته باشید، من میخوام روی چند مورد اشاره داشته باشم که این هم راه حل نیست که ما افغانستان ترک بکنیم. این راه حل نیست. حکومت در فرصت به نظر میاد که این فرصت دگم بده. همین حال نظر به همین چند روز اخباری که وجود داره، چون راه مواصلتی به کشورهای اروپی از سه کشور همسایه ما هست، ترکمنستان که به روسیه میرن، از روسیه باز به اروپا، و کشور دوم ایران هست که ترکیه میرن، و ترکیه باز دورا داره، یک راه آبی داره که به یونان میرن، از طریق یونان میرن که راه بسیار پر مخاطره هست، و راه دیگری که باز خشکه هست، راهی است که به مجارستان میره، به اتریش میره، باز به اونجا منتهی میشه به جرمنی، و راه دیگری کشورهای عربی است که دوستای ما میرن به پاکستان است، که پاکستان به کشورهای عربی مثل عربستان و سعودی اینا میرن. اما در فرجام قضیه من عرض بکنم که خبرهای خوشایندی از مهاجرت ها وجود نداره. ایده از خانواده ها متاسفانه اینجا خود خانه خود به گیره دادن، مالای خود حراج کردن، رفتن پس آمدن، و این جایی که متاسفانه باید عرض بکنیم که دولت هم تدبیر لازم نداره. مشکلات
فقط کوتاه اگر اشاره کنیم، سپس برمیگردیم به خانم پیروز که که حالا بالاخره وقتی که شما میگیم آمار و ارقام دقیقی وجود نداره، میتونیم یک فیصدی تخمینی ارائه کنیم نسبت به دو سال قبل که حالا چی وضعیت رو دنبال میکنه؟ روند خروج افغانها از ولایت هرات به ویژه جوانان
زیاد
با چی کسایی نه ارتباط برقرار میکنن و چی مقدار پولی باید بپردازن تا این
قاچاقچیانی که در هستن در هرات و در افغانستان بسیار قوی هستن، ارتباطات قوی دارن با کشورهایی که منبع هست و مرجعی که اینا رو میبرند. تفاوت داره بین اولا قاعده ای دارن که پول شما به صرافی میبرن میمانین و
میروند در هرات وجود داره.
بله بله وجود داره. من به پول که میمانیم مثلا بین 8000 تا 10000، بعضی ها از 7500 دلار هم شروع میشه، اما وقتی کسانی که مثلا 10000 دلار میگیره با ضمانت بیشتر تره، یعنی آزار نمیبینن خانواده وقتی که به مرجع میرسن، و اینا رو به صرافی میمونن پول خود. وقتی شما به مثلا اگر خواسته باشیم به جرمنی بریم، به جرمنی رسیدیم، اونجا زنگ میزنیم به خانواده خود و بعد از اون پول میگیرن.
این افرادی که بالاخره به عنوان قاچاقبر از اون یاد میشه، اونا هم در این اواخر تعداد نفساش پیدا کرده در فعالیت
کردن. بله، به خاطر اینکه تقاضا زیاد هست، خواهیتن وقتی تقاضا زیاد باشه، عناصری که در این راستا کار میکنن بالا.
همین شیوای جذب اینا، شما اطلاع داریم که چی شیوای اینا جذب میکنن؟
ببینیم شما بیشتر خانواده، همین خانواده هایی که میرن بر اساس تماس هایی که با دوستایی که در رسیدن از اونها اطلاع میگیرن و باز از اون راستا استفاده میکنن. مثلا یک فرد اومده رفته به جرمنی، رفته باز دوستی که رفتر به اقوامی که در افغانستان هست تماس میگیره و میگه فلانی فلان قاچاقبر آدم مطمئنی ما را آورده، شما میتونید روی اعتماد کنید.
سپاس شما آقای کبرزانی. خب تشکر میکنم از آقای کبرزانی. به خانم پیروز برمیگردیم. خانم پیروز، حالا روند موجود چی نگرانی های متوجه وضعیت کنونی افغانستان میسازه که به گفته بعضی ها از جمله آقای کبرزانی ما شاهد فرار مغزها از افغانستان هستیم به کشورهای مختلف اروپایی، کشوری که خودش نیاز به این افراد داره منتها در این وضعیت قرار گرفته. شما به عنوان نماینده امور جوانان در ولایت هرات نسبت به وضعیت تا چه اندازه نگرانی؟
دوستانم در ابتدا این سوال رو مطرح کنیم و خودم جواب بدم به او که کی از چه زمانی و چرا در واقع جوانان شروع کردن به مهاجرت به گونه کتله‌ای. چون نگرانی که در این برنامه مطرح میشه به این دلیل هست که روند مهاجرت افزایش پیدا کرده. با احترام به نظرات آقای کبرزانی، فکر میکنم که اگر نقطه عطفی رو بخوایم ما در نظر بگیریم، دقیقا انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری بود که با جنجال‌های زیادی برگزار شد، به دور دوم رفت و این انتخاب در واقع روزنه امیدی برای همه جوانان بود، همه مردم افغانستان، به خصوص برای جوانان، به خاطری که قشر زیادی از جامعه ما جوانان تشکیل میدن. آمار رسمی به گونه که مطرح میشه 63% جمعیت افغانستان جوان هستن، یعنی شما بین 18 تا 35 سال 63% جوان را در افغانستان دارین. و او انتخابات اگر به گونه آرام مسالمت‌آمیز و در واقع به گونه با اقتدار نتیجه میداد، این افسردگی رو دچار نمی‌شدن جوانان. آقای حقبین یک واژه چندین بار استفاده کرد به عنوان جوانی که می‌خواد مهاجرت کنه، بارها تکرار کرد که امیدی به آینده وجود نداره. زمانی که شما امیدی به آینده نداشته باشین دچار افسردگی میشین و این افسردگی برای فرار از این وضعیت در واقع شما راه حل میسنجین و همانا فرار از وضعیت، فرار از جغرافیایی است که شما رو دچار او وضعیت کرده. در قبل از انتخابات ریاست جمهوری، در دورانی که رئیس جمهور کرزی ما داشتیم، مشکلاتی وجود داشت. با همه خوبی هایی که حکومت داشت، یک سری مشکلاتی وجود داشت که خیلی ها تحت تاثیر قرار داده بود. شما جوانان زیادی رو میدیدین که تلاش میکنن تحصیل بکنن به خاطر اینکه امیدوار بودن فردا میتونن بعد از فراغت از دانشگاه وارد وارد عرصه کار بشن، وارد عرصه های جدی اجتماعی و سیاسی بشن. اما انتخابات ریاست جمهوری در سال 1393 انتظارات برآورده نکرد، بلکه به گونه یأس بر جوانان تلقین کرد. و بیم صادقانه بگیم که رسانه ها در ترویج این یأس، ترویج این افسردگی و ناامیدی نقش به سزایی داشتن. شاید به گونه آگاهانه یا ناگاهانه به شدت این در واقع تضادها، تنش ها در بین حکومت وحدت ملی انعکاس دادن و این باعث شد روحیه تمام در واقع ملت پایین بیایه و جوانها که بیشترین در واقع جمعیت ما تشکیل میدن و بیشترین نیاز به اونها داریم تلاش بکنن از این وضعیت بیرون بشن. حالا چرا اصلا جوانها بیشتر از کهنسالان، میان سالها و کودکان علاقه دارن از افغانستان بیرون بشن؟ شما میفهمین که وقتی یک جوان محصل هست، متعلم هست، کسی است که وابسته است به اقتصاد خانواده. در اون زمان امیدوار هست که از دانشگاه فارغ میشه، وارد زندگی خانوادگی جدیدی میشه، وارد عرصه اجتماعی جدیدی میشه و موقف اجتماعی جدیدی رو به دست میاره. زمانی که در حالت کنونی میبینه که نمیتونه در به آینده خود امیدوار باشه که از دانشگاه فارغ میشه، اولا چگونه هزینه دانشگاه رو بپردازه؟ دولتی هزینه هایی داره، خصوصی هزینه های بیشتری داره و بعد از اینکه فارغ شد چه میشود؟ وقتی من جوان نمیتوانم وارد عرصه کار بشم، نمیتوانم زندگی شخصی مستقل خود خور درست بکنم، مسلماً با بیشترین ناامیدی دست به گریبان هستم. علاوه بر مشکلاتی که با سابق در حیطه در واقع در بحث جوانان داشتیم، در موضوعات مثل در واقع اعتیاد، موضوعاتی مثل هزینه های بالای تشکیل زندگی خانوادگی، تشکیل در واقع برای ازدواج و اینها، همه باعث میشه که به جوانان در واقع حق بدیم که با وضعیت کنونی تلاش بکنن برای اینکه بیرون بشن افغانستان.
تشکر. پس برمیگردم با آقای حقبین. آقای حقبین، حالا چی فکر میکنیم؟ کدام راهی دیگه باقی مانده که شما و دیگه کسایی که مانند شما علاقمند به ترک افغانستان و رفتن به اروپا هستند، یعنی سبب بشه که شما از این تصمیم خود منصرف بشین؟ فکر کنم چنین موردی در افغانستان وجود داره؟
فعلا با در نظر داشت وضعیت افغانستان میگم راهی وجود نداره جز این که برای جوانان ما امید داده بشه. وقتی که جوانان
امید میتونه چی باشه؟ کیها میتونن این امید بالاخره برای شما انتقال بدن تا شما از این تصمیمی که گرفتیم منصرف بشیم، سپس پس به زندگی گذشته خود ادامه بدین؟
آها، مثلا کسایی که میتونن برای ما امید بدن، از طریق رسانه ها باید امید داده بشه به جوانان که مثلا وقتی جوانان ما از دانشگاه فارغ میشن، بتونن برای خود یک کاری دست و پا کنن و زندگی راحتی داشته باشن. وقتی ما داخل دانشگاه ها هستیم، ما مثلا خود من محصل سال دوم پنزه انجینری هستم و استاد ها ما که انجینرای هستن، از چند سال قبلم داخل امی عرصه کار میکردن، اونا بیکارن، میگن دوستایی که اونا دارن، اونا هم همچنین میگن وقتی که شما فارغ بشین، وضعیت چنین باشه، شما باید بریم به خونه خود بشینین، چون که کاری نیست. این استادا ما گفتن به خاطر که کار نبود، ما بیامدیم به حیث استاد اینجا تدریس میکنه.
ای بود بس ما در مورد روند تقریبا روبر رشد جوانان از افغانستان به کشورهای مختلف به ویژه اروپا، که از سوی میمانان ما سید عظیم کبرزانی، نماینده مردم هرات در شورای ولایتی، خانم مهناز پیروز، عامل امور جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ، و همچنان شهاب حقبین، جوانی که قصد ترک افغانستان نداره و میخواد به یک از کشورهای اروپایی به زندگی خود ادامه بده، مورد بحث قرار گرفت. تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت شما عزیزان قرار خواهیم گرفت، شما را به الله یکتا میسپاریم. شاد و موفق باشید.
زندگی
مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
این وطن به ما وطن کی می شود؟ این وطن به ما وطن کی می شود؟ گر نباشد از تو هم این سرزمین، گر نباشد از تو هم این سرزمین، خانه آباد من کی می شود؟ خانه آباد من کی می شود؟ بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن، بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من. Man. میرسد برای تو برای من، صدای عشق میرسد برای تو برای من. خدای کیست جان من، خدای تو خدای من، خدای کیست جان من، خدای تو خدای من. سرود سبز همدلی صلای عشق میزند که تا گلای تو شوم، که تا شوی صدای من، که تا گلای تو شوم، که تا شوی صدای من. به باغ میکشد ترانه ها یکی یکی، یکی برای دوستی، یکی برای زندگی، یکی برای دوستی، یکی برای زندگی. شکفته باد یاسمن، خجسته باد این وطن، ترانه های نسترن، یکی به تو یکی به من. ترانه های نسترن، یکی به تو یکی به من. بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن، بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن. یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کنار باغ نسترن، یک کنار باغ یاسمن، یک کلید خانه پیش.